سلام، خوشحالم که با یه فایل دیگه از سلسله فایل‌های صوتی رادیو متمم در خدمت شما هستیم. این فایل در مورد موضوع مدل سازی و مدل ذهنی خواهد بود و در واقع به عنوان مقدمه‌ای بر درس مدل ذهنی دوره MBA متمم مورد استفاده قرار می‌گیره. اجازه بدید بحث مدل ذهنی رو با دو تا مثال خیلی ظاهراً بی ربط شروع بکنم. مثال اولم رو میخوام از دانیل نورمن بزنم، کسی که کتاب طراحی حسی یا ایموشنال دیزاین رو نوشته. اون در مورد تولید ربات‌های به شکل سگ توضیح میده که ژاپنی‌ها این کار انجام دادن خیلی سال پیش و اولین نمونه ربات‌هایی بود که تولید میشد. میدونید قدیم‌ها ربات‌ها به جای اینکه بخوان فانکشن و کارکرد خیلی قوی داشته باشن، بیشتر تلاش میشد که ظاهرشون شبیه انسان یا شبیه حیوانات باشه. این سگ‌های رباتیک ساخته شدن و در جاهای مختلف دنیا به عنوان اسباب‌بازی فروخته شدن. سگ‌هایی بودن که مقدار راه می‌رفتن، سرشون رو یکم تکون می‌دادن و عکس‌العمل نشون می‌دادن نسبت به رفتار مالکشون. عکس‌العمل هم خیلی تصادفی بود. طراح کاری که کرده بود این بود که اینا چند تا حرکت استاندارد داشتن. سرشون رو بالا بیارن، کلاشون رو کچ کنن، چشمشون رو ببندن و باز کنن، یه ذره عقب جلو برن و اینها رو به صورت تصادفی در مقابل صدایی که از مالکشون می‌شنیدن انجام می‌دادن. تا اینجا این مسئله خیلی ساده است، اما یه اتفاق خیلی جالب میفته. یواش یواش کسایی که این سگا رو می‌خریدن، این ربات‌های سگو می‌خریدن، برای دوستاشون توضیح می‌دادن که این سگا چقدر جالبن و این سگای هوشمند ژاپنی، این ربات‌های هوشمند چقدر چیزای عجیبین. من بعضی وقتا باهاش مثلا کم حرف می‌زنم دیگه دلخور میشه، عکس‌العمل نشون نمیده. اون یکی میگه آره سرش خیلی داد می‌زنه، دیدی اون میترسه میره عقب. و یواشاش حتی کلوپ‌های شکل می‌گیره که دارندگان این سگ‌ها سگاشونو میارن و با هم دیگه حرف می‌زنن که سگشون چه رفتاری داره و چه تربیتی شده و چقدر جالب و اینها، و به عنوان نشانه ای از اینکه چقدر تکنولوژی مدرن شده که این سگ‌ها اینقدر یادگیری رفتاری دارن. خیلی جالبه. حتی وقتی طراح خود سگ‌ها، تولید کننده در واقع ربات‌ها، توضیح میده که ببین این سگ‌ها هیچ قابلیت یادگیری ندارن، اینا یک تعداد رفتار مشخص بلدن که به صورت کاملا رندوم و تصادفی انجام میدن. کسانی که این اسباب بازی ها رو داشتن، این سگ های رباتیک رو داشتن، حاضر نبودن بپذیرن، گفتن نه یاد میگیرن، شما سگ من نگاه کن با سگ ایشون مقایسه کن. حالا فرق این رو سگ فقط این بوده که به صورت تصادفی رفتارهای مختلفی انجام داده بودن. یه اصطلاحی نورمن به کار میبره که اصطلاح قشنگیه، میگه انسان دوست داره به همه چیز در اطرافش معنا بده. انسان دوست داره برای هر رفتاری که میبینه یک معنا بسازه. انسان دوست داره برای هر اتفاقی در محیط اطرافش یک معنا در بیاره. خیلی بیشتر از اون چیزی که خیلی وقتا در واقعیت وجود داره. ما دوست نداریم یک جعبه سیاه جلومون باشه که ندونیم توش چی میگذره و فقط رفتارهاشو ببینیم. ما سریع تفسیر میسازیم، توضیح میسازیم و یک معنا برای اتفاقهای اطرافمون شکل میدیم تا احساس کنیم که بر اونها مسلطیم و بهتر میفهمیم. آدم اگر نتونه تصویر خوبی از دنیا اطرافش بسازه، احساس میکنه که سوار بر دنیا نیست، بلکه دنیا بهش سواره و این احساس خوبی به هیچ کس نمیده. مثال دومو براتون بزنم. مثال دومو خودم تجربه کردم. پیش اتدار از دوستانم میرفتم و براشون یک ماجرایی که در یک شرکت اتفاق افتاده بود توضیح میدادم که ما یه محدوده‌ای از حقوق پرداختی داشتیم و وقتی که دیدیم بچه‌های مقدار از نظر حقوق در واقع دریافتی‌ها ناراضیان، اومدیم حقوق اینها رو در یه تاریخ مشخصی تقریباً 50% افزایش دادیم. خب این اتفاق خیلی مهمیه در کشوری که معمولاً عرف افزایش عدد خیلی کمتریه. تا یکی دو ماه بچه‌ها خیلی خوب کار می‌کردن، خیلی هیجان زده بودن، انرژی و انگیزه داشتن و بعد دقیقاً روند عادی دوباره تکرار شد. همون میزان قبلی کار میکردن، همونقدر به اندازه سابق بیانگیزه بودن. تنها اتفاقی که افتاده بودیم که بخش مالی ما گلمند بود که ما داریم 50% بیشتر از 2 یا 3 ماه قبل به کارکنان و همکارانمون حقوق میدیم. من این رو رفتم و از دوستان مختلفم پرسیدم که نظر شما چیه؟ چرا این اتفاق افتاده؟ من 4 تا از تحلیل هایی که شده بود توضیح بدم برای شما. اولیش این بود، یکی از دوستان گفت پررو شدن. به کارمند حقوق بیشتر بدی پررو میشه. من خودم هم داشتم. دیگه اینا آدم نمیشن، به نظرم بریزشون بیرون، یه مش کارمند جدید بیا با حقوق درست، اینا پررو شدن. خب این راهل اول، تحلیل اول و تفسیر اول از مسئله. رفتم سراغ یکی دیگه از دوستام که ایشون کارمند شرکت خیلی بزرگه و این مدیر خوب تون شرکته. گفتم ما هم ارزا میدونیم ماجرا چیه. حقوقی که تو به اینا میدادی به نسبت اون حقی که واقعا برای خودشون قائل بودن خیلی پایین بوده. اگر فکر میکردن مثلا حقشون 100 تومنه، تو داشتی 20 تومن میدادی، تو 20 تومنه کردی 30 تومن. خب بالاخره این تغییر حال آدم ها رو در کوتاه مدت خوب میکنه، یه ماه دو ماه خوب میشن، بعد دوباره یادشون میفته که ببین حق من واقعا 30 تومن هم نیست، من دارم 100 تومن برای این شرکت خدمت میکنم و حق بیشتری دارم از این ارزشی که ایجاد میکنم. اینم تحلیل دوست دوممم بود و رفتم سراغ دوست سومم، اون مدیر یه شرکت بزرگ پیمانکاری در بخش خصوصیه و مالک اون شرکت. گفت نه بابا من میشناسم اینا رو دیگه، اینا قسط درست میکنن. اون موقع که طرف حقوقش 2 میلیون بوده داشته زندگی میکرده، تو برداشتی کردی 3 میلیون، فکر کردی خوشحال میشه. با اون 1 میلیون اضافه این آدم رفته یه دونه پراید پژو هر چی قسطی خریده، حالا هیچی، دوباره همون پول قبلیو داره، تازه از اون پس اندازه قبلیش هم رفته پیش قسط ماشین داده. الان درآمد تو پول بیشتری که بهش میدی کمکی بهش نمیکنه، الان بدبخت قسطم داره و طبیعیه دیگه انگیزش از دست داده. تو فکر میکنی بیشتر داری پول میدی، اون نهایتا پولی که تو خونه میبره امکانی که خرج کردن داره کمتر از قبله، ضمن اینکه فشار بدهی اینا اومده. دوباره برو حماقت کن، یه حقوق بیشتر بده، طرف بره پیش قسط خونم بده، تنش های بیشتر و دردسرای بیشتر و کار کرده کمتر تو شرکت. اینم یه نگاه از یکی از دوستان بود. و یه دوست دیگه هم جالب داشت میگفت، میگفت ببین میدونی چه اتفاقی افتاده، اینا فکر کردن که مسیر برخورد شرکت با کارکنانش داره عوض میشه، فکر کردن شرکت داره توجه میکنه و دیگه از این بعد هر روز قراره اتفاقهای جدید، تغییرات جدید، توجه بیشتر به کارکنان. اینا اگر در یکی دو ماه اول هیجان زده بودن به خاطر 50% افزایش حقوق نبوده، به خاطر احساس خوبی بوده که از این داشتن که شرکت داره عوض میشه، نگاهش نگرشش به همکاراش داره عوض میشه. یه دو ماه گذشته دیدن نه، اتفاق دیگری نیفتاد، فقط همین افزایش حقوق بود، اونم یک بار بود، رفتارهای دیگه هم تغییر نکرد، فرهنگ شرکت تغییر نکرد، برخورد مدیرا با کارکنان تغییر نکرد. خب بعد از این مدت اینا هم دوباره شل شدن. ببینید ما دوباره داریم معنا میدیم. کل مجموعه آدم های اون شرکت برای من یک جعبه سیاهن. من اون شرکت رو ممکن ندیده باشم که دوستم داره ازم راجبش سوال میپرسه، اما رفتارهای بیرونی رو میبینم، این یک جعبه یه توش تعداد آدمن، ما از این ور بهشون حقوق بیشتر دادیم، یه ذره اینا بیشتر کار کردن و دوباره عادی شدن. و چون پذیرش این خیلی برای ما سخته که یه چیز خیلی بسته ای جلومون باشه و نفهمیمش، سریع شروع میکنیم معنا سازی، دقیقاً به همون شیوهی که بلا فاصله به اون رفتارهای بی‌معنای حتی سگ ها معنا میدادیم. اینجا دیگه انسانن، مطمئنیم رفتارشون یه معنایی داشته و قطعاً ما دلمون میخواد معنا سازی بکنیم براش. بر چه اساس معنا میسازیم؟ تجربیات قبلیمون. اون دوست من که احتمالاً قبلاً چند تا کارمند داشته و به نظرش کارمنداش پررو شده بودن به هر دلیلی، که حالا اون فکر میکرد لطف مکرر بوده که باعث شده حق مسلم برای اونا درست شه، به من میگه تو اونا رو پررو کردی. اون یکی دوستم احتمالاً به یه کارمندش وامی چیزی داده، طرف رفته پیش قسط چیزی داده و بعدم زیر بار قسط تنشاش زیاد شده، معتقد هر وقت حقوقی که اضافه بکنی اولین اتفاقی که میفته اینه که فشارهای مالی بیشتری بهش میاد. اون یکی دوستم حدسم اینه که خودش در شرکتی که کار میکنه معتقد از هر 100 واحدی که ارزش ایجاد میکنه بهش 20 واحد هم نمیدن، پس اگر میبینه که همکارای من توی شرکت خیلی انگیزه ندارن بلا فاصله همون مدلی رو که قبلا دیده بوده و تجربه کرده بوده به این مسئله جدید و به این شرایط جدید نسبت میده. ما خام نیست ذهنمون، خالی نیست ذهنمون، ذهنمون یک عالم پیشفرض داره، یک عالم دانسته داره، یک عالم خاطره داره، یک عالم تجربه داره و نهایتا اومدیم یک مدلی از دنیا رو برای خودمون ساختیم و بر اون اساس آدمهای اطراف، دنیای اطراف، سازمانها، انسانها، اشیا و حتی رویدادهای طبیعی رو تبیین و تفسیر میکنیم. ما خیلی در ادبیاتمون در متمم از لغت مدل ذهنی استفاده میکنیم یا منتال مدل. فکر کنم لازم اینجا یکم دقیق تر راجع به خود لغت مدل صحبت بکنیم و بعد اون پیشوند منتال و ذهنی رو بهش اضافه بکنیم. اولین ویژگی مهم مدل اینه که مدل یک تصویری از دنیای اطراف ماست، نه خود دنیای اطراف ما. مثال قدیمی که همیشه میزنن مثال نقشه است. میگن شما وقتی نقشه رو دستت میگیری، نقشه با واقعیت اون کوه و بیابون، با اون دشت ها، با اون فراز و نشیب ها فرق داره، ولی مفیده، کمک میکنه راهتو پیدا بکنی. ما هممون میدونیم که واقعیت پستی و بلندی های بیشتری داره، بالا و پایین های خیلی زیادی داره، فرزانشیب های زیادی داره. همه هم میدونیم که این نقشه فقط یک تصویر ساده شده دو بعدی از یک دنیای پیچیده سه بعدی و بزرگه، اما از نقشه استفاده میکنیم چون به ما کمک میکنه که اطرافمون رو بهتر بفهمیم و بشناسیم، به ما کمک میکنه که بهتر تصمیم بگیریم، جهتمون رو انتخاب بکنیم. هر مدلی یک تصویر از دنیای اطراف ماست. بعضی وقتا اونو ساده تر میکنه برای ما، مثل نقشه یک شهر، نقشه بیابون، نقشه مترو، که اون واقعیت پیچیده و شلوغ رو ساده میکنه. و البته بعضی وقتا ما مدل هایی داریم که سادگی رو برای ما پیچیده تر میکنه، مثل این مدل هایی که توهم توطئه دارن و معتقدن که الان یک کسایی در یه جاهایی در کشور و در دنیا نشستن، دارن اصلا مسیر جهان رو عوض میکنن و اینها، و اونها در واقع مدلی برای ما میسازن حتی سخت‌تر از دنیای واقعی. ولی به هر حال اگر نگاه ما نگاه علمی باشه و نگاه مدیریتی باشه، فرض بر این است که مدل شکل ساده شده ای از دنیای بیرونه برای اینکه ما دنیا رو بهتر بفهمیم. فارستر جمله خیلی مشخصی داره، میگه که ما از دنیای بیرونمون یک تصویر در ذهنمون داریم، ولی ذهن هیچ یک از ما برای داشتن تصویری از کل جهان جا نداره. پس ما بخش هایی از جهان، بخش هایی از کشورمون، بخش هایی از خاطراتمون، بخش هایی از رفتار دیگران رو برمی‌داریم، در ذهنمون ثبت می‌کنیم و یک تصویر ساده‌تر از دنیای بیرونی می‌سازیم. شما همه حرف‌های من یادتون نیست، همه نوشته‌های من یادتون نیست، همه رفتارهای من یادتون نیست. منتخبی از اینها رو ثبت کردید، اونها رو به هم ربط می‌دید و نهایتاً به تصویری یا به یک مدل ساده شده‌ای از من می‌رسید. این مدل زمانی به درد شما خواهد خورد و مفید خواهد بود که بتونید رفتار منو در شرایط دیگه پیش بینی بکنید. بدونید در یک جلسه کاری من چه رفتارها و اکسانهایی نشون خواهم داد. بدونید اگر یک طرح به من ارائه میدید من چه پاسخی در مقابلش خواهم داشت. ما مدل میسازیم برای اینکه بتونیم رفتارها رو بهتر تحلیل و پیش بینی بکنیم. ما وقتی میخوایم در درس فیزیک حرکت یک ماشین رو تحلیل بکنیم، یا مستطیل میکشیم به عنوان خود ماشین، دو تا دایره میکشیم به عنوان لاستیک ماشین، یه خط میکشیم به عنوان زمین، بعد میگیم این جرمشه، این شتابشه، این استکاکه، این حرکته و چیزهای دیگه. ما میدونیم که ماشین پیچیده تر از این هاست، میدونیم قیافه ماشین خیلی انحناهای بیشتر داره، ما میدونیم که وزن ماشین دقیقاً 1.5 تن که گفتیم نیست، ما میدونیم که چرخ ماشین این قیافه ای نیست، ما میدونیم که سطح تماس نقطه نیست. ولی تا زمانی که این مدل، یعنی این تصویر ساده شده از دنیای بیرونی، بتونه من کمک کنه که حرکت ماشین رو، رفتار ماشین رو، شتاب ماشین رو پیش بینی بکنم، از این مدل استفاده میکنم. همه مدل ها ویژگیشون همینه که ما سعی کنیم یه مقدار دنیای اطراف رو بهتر بفهمیم و درک کنیم. هیچ کس همه دنیا رو نخواهد فهمید، هیچ کس حتی یک سنگ رو به شکل کاملا دقیق با ابعاد کاملا واقعیش ترسیم نخواهد کرد. ما فقط مدل میسازیم، فقط ساده میکنیم، انقدر ساده که بتونیم بفهمیم اطرافمون رو. من رفتار اطرافیانم رو مدل میکنم، رفتار سازمانم رو مدل میکنم، رفتار مشتریانم رو مدل میکنم، فیزیک رو مدل میکنم، زیست شناسی رو مدل میکنم، هی تصویرهای ساده تر میسازم برای درک بهتر دنیای اطراف. و طبیعتاً وقتی ذهن رو بهش اضافه کردیم ماجرا خیلی سخت‌تر میشه. باز مدل فیزیکی مدلیه که حداقل روش توافق وجود داره، همه یک جور عموما مدل میکنن و اگرم بخوان یه مقدار پیچیده‌تر و ساده‌تر بکنن میدونن. زیر مسئله فیزیک میگفتن که در این مسئله از استکاک صرف نظر کنید، یا میگفتن این استکاک رو در این مسئله از توان دو سرعت بگیرید. پس مدل‌ها قابل گفتگو بود، من میتونستم بگم مدلم چیه و شما میتونستی بگی که مدلم چه تغییراتی باید بکنه. اما وقتی میگیم مدل ذهنی، انقدر پیچیدگی ها به وجود میاد که عملا خیلی وقتا واقعا نه خودمون میفهمیم که داریم از مدل استفاده میکنیم، نه اگر بفهمیم میتونیم به دیگران منتقل بکنیم، و نه اگر منتقل بکنیم اونها میتونن مدل رو کامل درک و درونی بکنن. به خاطر همینه که مدل ذهنی خیلی پیچیده تره، خیلی بحث برانگیز تره نسبت مدل های دیگه. یه نکته جالبم وجود داره، البته حالا شاید جالبم نباشه، دردناک باشه، نمیدونم، اینکه کلا مدل ها خیلی وقتا به تقویت خودشون کمک میکنن. مدل های ذهنی تلاش میکنن خودشون رو بیشتر از قبل و بهتر از قبل به ما بقبولانند. بیایید به همون مثال قدیمی افلاطون فکر کنیم و اون قاره و ماجراهایی که در اون قارها میتونه اتفاق بیفته. قاره افلاطون از معروف‌ترین قارهای تاریخه. و فرض کنیم آدما داخل اون قارن و دارن سایه موجوداتی که بیرون راه میرن رو میبینن روی دیوار و رفتار اون سایه ها رو میبینن و چون نمیبینن اصل اون موجودات رو فرض کنیم دارن میترسن از اون سایه ها، معتقدن که بیرون هر آنچه هست تاریکی است و موجودات سیاه رنگی که ظاهرا دارن به همدیگه میپرند و همدیگر رو میدرند و هر کسی که از در این غار بیرون بره قربانی اونها میشه. طبیعی است که ساکنان غار دنیای خودشون رو دنیای رنگی جذاب سه‌بعدی خوب خواهند دید و از دنیای بیرون یک دنیای دوبعدی مسطح محو سایه‌وار سیاه رنگ. و همیشه توضیح میدن که کلن ما یک دنیای خوب امن مطمئن داریم داخل این غار و یک سری سیاهی موهوم عجیب و ترسناک در بیرون غار. حالا فرض کنید که یک نفر بیاد سعی کنه که از این فضا بره بیرون، بگه من بلند میشم میرم بیرون، من حاضر نیستم در این غار بمونم، و همه بهش بگن که نرو بیرون، خیلی خطرناکه، تو نگاه کن، تو این موجودات رو دیوار نگاه کن، ببین بیرون چه خبره. افلاطون وقتی مثالشو میزنه همیشه یک فرض داره، فرض به اینه که همه پشت به در واقع دروازه غار نشستن و نگاه نمیکنن بیرون ببینن چه خبره، فقط دارن دیوار و سایه ها رو میبینن. اگر کسی سر برگردونه بلند شه از در غار بره بیرون و احتمالاً هرگز حاضر نمیشه به اون غار برگرده و در میان اون افرادی که اون نگاه محدود رو دارن زندگی بکنه و باشون بحث کنه، داخل غار چه اتفاقی میفته؟ غارنشینا میگن دیدی رفت بیرون خورده شد، گفتیم در این سایه ها میخورنت. حتی اگر اون آدم برگرده دم غار و برگرده که دوستان عزیزم بیرون خبری نیست، نترسید بیاید، چون این غارنشین ها همیشه پشت به دروازه غار نشستند و همیشه دیوار رو دیدن، سایه سیاه دوستشون رو میبینن و میگن دوستمون هم رفت خورده شد و به یک شبح سیاه رنگ تبدیل شد. بیرون ترسناکه. مدل های ذهنی خودشون رو تقویت میکنن با انواع مکانیزم های مختلف که قطعا فراتر از بحث اینجا ماست. کسی که فکر کنه متولد فلان ماه فلان ویژگی رو داره، اگر 10 مورد ببینه که این ویژگی وجود نداره اونها رو کنار میذاره و ازشون در واقع غافل میشه، ولی یک مصداق پیدا کنه میگه دیدی چقدر جالب که اینم متولد ماه مهر و آدم مهربانی. معمولا ما دنبال مصداق میگنیم و مدل ها رو تقویت میکنیم و این برای کسی که میخواد دانشجوی حوزه مدیریت باشه، حوزه علوم رفتاری باشه، بسیار کار خطرناکیه. ما هرگز نمیدونیم که چه مدلی درسته و اتفاقا تنها چیزی که میدونیم اینه که احتمالا هیچ مدلی درست نیست، چون مدل به ذات خود ساده سازیه. هیچ مدل انگیزشی نمیتونه انگیزه های واقعی انسان ها رو به صورت کامل بیان بکنه. هیچ مدلی در بازاریابی نمیتونه واقعا تمام ابزارهای بازاریابی و نگرش بازار رو به محصول بیان بکنه و کنترل بکنه. هیچ مدل برندسازی نمیتونه فرایند واقعی برندسازی رو که در دنیای بیرونی اتفاق افتاده و میفته توضیح بده. هیچ مدلی از استراتژی نمیتونه ما رو استراتژیست بکنه. اینها شکل‌های ساده شده ای از رفتارهای دیگرانه که ما دیدیم. به خاطر همین همیشه میگن همه مدل‌ها غلطن اما بعضی از مدل‌ها مفیدند. خیلی جالبه، انسان خودش هم میدونه مدل ذهنی داره. انسان میدونه که من در داخل یک قفسی گرفتارم و واقعا دنیای بیرون رو کامل نمیبینم. انسان میدونه اون چیزی که از ستاره ها میبینه، از ماه میبینه، از خورشید میبینه، از انسان ها میبینه، از سازمان ها میبینه، دقیقاً اون واقعیت کامل نیست. خیلی جالبه، ما هر فیلمی هم که تو این فضا ساخته میشه خیلی دوستش داریم. فیلم آواتار رو دوست داریم، میتریکس رو دوست داریم، اتاق 8 رو دوست داریم، هر چیزی که ساخته بشه و به ما این حس رو بده که می شود یک روزی از چارچوب تنگ مدل های ذهنی بیرون رفت، ما رو خوشحال میکنه، غافل از این که ما همیشه گرفتار این مدل ها هستیم. ما فقط میریم درس میخونیم، مطالعه میکنیم، پای حرف انسان های بزرگ و اندیشمند میشینیم، پای حرف تئوریسین ها میشینیم، برای اینکه کمی این قفس مدل ذهنی رو بزرگتر کنیم، توش راحت تر نفس بکشیم، برای اینکه تعصبمون روی مدل های ذهنی که از دنیای بیرون داریم کمتر بشه. ما میریم درس استراتژی میخونیم و مدل های مختلفو میشناسیم، برای اینکه فکر نکنیم تنها مدلی از استراتژی که وجود دارد اون چیزی که من میگم و مثلا در کتاب دیوید خوندم. ما میریم درس تفکر سیستمی میخونیم برای اینکه بدونیم که تنها مدلی که من بلدم و مثلا راسل کافه تنها مدل نیست، یکی از مدل هاست، شاید یه مدل خوب یا خوبتر، اما یکی از اونها. به خاطر همینه که هر وقت بحث یادگیری واقعی میشه، شما این جمله رو زیاد شنیدید، میگن یادگیری آموختن نکات جدید و دانش جدید نیست، فراموش کردن آموخته هاست، یا آن لرنینگ که خیلی وقتا میگن. اما منظور از آموخته ها عموما همین مدل های ذهنی هستند، مدل های ذهنی که در اطراف ما بودن، ما اونها رو دیدیم، یاد گرفتیم و به تدریج در طول زمان با تجربه‌مون اونها رو محکم‌تر و اصولی‌تر از قبل پذیرفتیم. کسی که میخواد در حوزه مدیریت کار بکنه و درس بخونه باید مفهوم مدل ذهنی رو خیلی خوب بشناسه. مدل ذهنی داره به من یادآوری میکنه که ببین، اگر تو میگی من کارمند رو میشناسم، من میدونم کارمند چجوری انگیزه پیدا میکنه، میدونم چجوری بی انگیزه میشه، میدونم چجوری بهتر کار میکنه، تو فقط داری یه مدل میشنوی و یک مدل رو مطرح میکنی. یکی از مدل‌های موجود رو، یکی از انواع مدل‌های ممکن رو. تو اگر یه کتاب می‌خونی که مثلا یه استراتژیستی مثل آقای مثلا پورتر راجع به استراتژی صحبت کرده، تو داری یکی از مدل‌ها رو می‌شنوی. آدم دیگه هم مثل مینسبرگ هست، حرف دیگری می‌زنه. تو اگر رفتی تجربه کردی در یک تعداد سازمان مثلا خصوصی متوسط، اون چیزی که امروز به عنوان تئوری مدیریتی داری میگی، مدل ذهنی تو برای مدیریت یک سازمان خصوصی متوسطه، با ابعاد متوسط، که طبعاً اولاً حتی برای مدیریت همون سازمان خصوصی متوسط الزاماً کامل ترین مدل نیست. ثانیاً وقتی میخوای جابجا کنی در فضای دیگری ممکنه اصلاً کاربرد نداشته باشه. بحث مدل ذهنی خصوصاً برای کسانی که از حوزه علوم دقیقه وارد حوزه مدیریت میشن خیلی خیلی جدی تره. کسانی که قبلا فیزیک خوندن، ریاضی خوندن، شیمی خوندن، براشون همه چیز قطعی بوده، دوتا همیشه چهار تا بوده، آب همیشه در 100 درجه میجوشیده و اگر هم استثنایی بوده آب ناخالص بوده، تغییر فشار بوده، همین. حالا وارد حوزه‌ای میشن که میبینن دوتا دانشمند بزرگ دقیقاً دارن برعکس همدیگه حرف میزنن و هر دو هم معروفن، هر دو هم صاحب نامن. حالا وارد یک جلسه ای میشن، میشینن میبینن که چهار تا از همکارا دارن با هم دیگه صحبت میکنن و نظراتشون کاملا با هم دیگه فرق داره. قبلا وقتی که درس مهندسی خونده بودن، درس ریاضی خونده بودن، علوم دقیقه رو خونده بودن، همه چیز درست و غلط بود، صفر و یک بود. اوج روشن فکری این بود که دیگه میگفتن آقا سیاه و سفید نیست، خاکستری هم هست، فازی فکر کنیم. دیگه فکر میکردن به اوج شعور رسیدن وقتی این حرفو میزنن. بعد وارد حوزه علوم رفتاری و علوم انسانی میشن، میبینن سیاه و سفید و خاکستری کجاست که قرمز و آبی و سبز و بنفش و یک عالمه حرف ها و نظریه ها و ایده های مختلفی که اصلا نه تنها در دو سر یک طیف، که در داخل یک طیف هم قرار نمیگیره و هیچ کدوم هم الزاماً درست تر یا نادرست تر نیست، فقط میتونن در بعضی از مواقع مفیدتر یا کمتر مفید باشن. مدل ذهنی قراره اولا قطعیت ما رو در مورد باورهای قبلیمون و تجربه‌های قبلیمون ازمون بگیره، آمادمون بکنه برای شنیدن مدل‌های دیگری از دنیای اطراف، و مهمتر از همه این که به ما کمک کنه در الگو برداری از دیگران، از فرهنگ‌های دیگه، از سازمان‌های دیگه، از آدم‌های دیگه، از کشورهای دیگه، فقط به رفتار بیرونیشون نگاه نکنیم، سعی کنیم از لابلای اون رفتارها و حرفها و عملها و عکس‌العمل‌ها مدل ذهنی اونها رو بفهمیم. خیلی وقتا اون چیزی که موفقیت ایجاد میکنه رفتار یک آدم نیست، مدل ذهنی یک آدمه. و اگر اون مدل ذهنی رو من وارد زندگیم بکنم، شاید خروجیش رفتارهای کاملا متفاوتی باید باشه. ما عموما تقلید رو در لایه رفتار انجام میدیم، چه در سازمانها چه در افراد. ما عموما استراتژی رو وقتی میخوایم تقلید کنیم، میایم بیانیه‌های استراتژی رو تقلید میکنیم. ما مدل‌های ذهنی سازمان‌ها رو، مدل‌های ذهنی مدیران رو کمتر مورد توجه قرار میدیم. به همین دلیل ما در متمم دوره MBA رو با درسی از جنس مدل ذهنی شروع کردیم. امیدواریم که این درس بتونه نگاه ما رو برای جذب دانش و اندوخته‌های دیگران و برای درونی‌سازی اونها و به کارگیریشون تغییر بده و تعمیق ببخشه. با ما همراه بمونید.